أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. شهر قم و حوزه علمیه قم شاهد انشاءالله حضور با برکت مقام معظم رهبری خواهد بود انشاءالله. فردا 8 صبح بنا هست که مقام معظم رهبری به حوزه قم تشریف بیارن برای دیدار با حوزویان، و هدفشون از این سفر اول حوزوی صرف بود. اون تا مسئولین قم، اونها هم مردم تقاضا داشتن، لذا جمع میشه هم حوزوی و هم غیر حوزوی. و بی سابقه هم هست که سفر ایشون 9 روز طول میکشه، یعنی سه‌شنبه فردا انشاءالله وارد میشن، تا 4 شنبه بعد برنامه ها تنظیم شده. تقریبا روزی 1 دیدار عمومی جمعیتی دارن و در کنارش هم جمعیت های دیگر و دیدارهای کمتر جمعیت. ما این سفر رو به فال نیک میگیریم. در اون سفر 10 سال قبل که ایشون تشریف آوردن در مدرسه فیضیه، در جمع اساتید و فضلا مطالبی فرمودن که واقعا برای ارتقاء حوزه، گسترش دیدگاه ها در حوزه خیلی مؤثر. نظراتی داشتن که انصافا برای اساتید، برای بزرگان ارکان حوزه قابل استفاده بود، و بعدم همونا منشأ برکاتی شد. مثلا شورای مدیریت اون موقع جمعی بودن، شورا به عنوان شورای مدیریت، شورایی اداره می شد حوزه. ایشون این رو ایراد بهش گرفتن، شورایی که این چه کار کرد، کار اجرایی، یه شورایی تشکیل بشه برای سیاست گذاری ها، یک مدیر باشد برای اجرا، خود شورا بخواد کار اجرایی بکنه درست نیست. و عملی شدیم، یه شورای عالی تشکیل شد که هدف از اون سیاست گذاری های کلان و یک مدیر برای اجرا، که اون سیاست گذاری های کلانی که انجام میشه مدیر پیاده کند اجرا. این نظر اون موقع ایشون، و همچنین جهات مختلفی بود که مبنا قرار گرفت و در حوزه پیاده شد. در اون دیداری که فرهیختگان فضلا در تهران چند سال قبل خدمتشون داشتن، اونجا باز ایشون مطالبی فرمودن و مطالباتی داشتن راجع به تحول در حوزه. خلاصه حوزه ها از قدیم بوده، در نجف بود، در هله بود، در کجا بود، بعضی هاش اصلا منقطع شد دیگه، از بین رفت، بعضی هاش گسترش پیدا کرد، بعضی ضعیف شد، قوی شد. نجف، قم بالاخره یه سیریست، اگر تحول درش نباشد، چون فرمودن که مساوی با مرگ حوزه است اگر تحول درش نباشد، اونم در دنیای امروز پیشرفت هایی که از جهات مختلف صورت گرفته، اگر اینها در حوزه این پیشرفت ها تحول نباشه، حوزه منظری خواهد شد. خب همین باعث منشأ یک تحولاتی شد در حوزه. الحمدلله امروز خب برکات همون صحبت ها رو داریم مشاهده میکنیم، تحولاتی که در حوزه از جهات مختلف، معاونت هایی که پیش آمده، معاونت آموزش، خدماتی داشته، در روانسازی جذب و امتحانات و مدارک و مدارج و واقعا نسبت به سابق خیلی فرق کرد. راجع به جذب طلاب و اسنویسی و امتحان الان دیگه ضرورتی ندارد که بیان صف بگیرن، صف ببندند و پشت در دو روز سه روز چند روز معطل بشن، همونجا تو خانهش میتونه اسنویسی بکنه، خودش نداره با رفیقش میرن یه جای اسنویسی میکنن، میتونن مراجعه کنن به اون سایتی که سوابق این طلبه هست، هر جا هست تمام سوابقش میاد جلوش میبینن. این سایت ها این حضورم که اینترنتی شدن، اتوماسیون اداری دیگه، این مکاتبات نامه بفرست پیک برو بیا اینا نیست، با همون چیز اداری اتوماسیون رفته های چیز مکاتبات رد و بدل میشه. یکی از مطالبات ایشون مثلا تحذیب بود، الان یک معاونت تحذیب داره کار میکنه و کارهای مهمی انجام داده، اساتیدی رو بیش از 120 نفر اساتید رو باشون صحبت شده، اینا رو به طور منظم میفرستن به شهرستان ها برای مدارس برای تدریس اخلاق. چیزی بود که همیشه مطالبه شهرستان ها و حوزه های علمیه این بود که یه استاد اخلاق برای ما بفرست، یه جزوه های اخلاقی بدید به ما تدریس بشه، اینا الان آماده شده. پژوهش همینجور در هر مدرسه ای یه معاون پژوهش، یه معاون تهذیب گذاشته شده یا داره پیش میره ان شاء الله. یکی از خلأهایی که در حوزه بود عرض کنم که راجع به قرآن، گاهی ما تو دسته های قضایی بودیم، به مناسبت در نیروهای انتظامی در ارتش را دعوت میکردن، میرفتیم برای سخنرانی، مثلا میگفتن که اینجا کلاس های قرآن هست، حفظ قرآن هست، بچه های سرهنگ ها و ارتشی ها حافظ قرآن بودن، تو قوم فرزند طلبه حافظ قرآن هست، خود طلبه، حالا اینجا خودمونی هستیم، بیرون منعکس نمیشه. این مسئول اعزام مبلغ دفتر تبلیغات گفت آقایونی که میان برای اعزام اون تبلیغ میخوان اعزام بشن، ما ازشون یه سوالات میکنیم، بعضی میگفت روخانی قرآن رو بلد نیست، میخواد بره تبلیغ. حالا آدم روش نمیشه، میگه مثلا حمد و سوره رو گاهی اشکال داره، احکام رو مقدمات احکام اولیه رو کمیتش لنگ. خب الان یه مؤسسه در همون معاونت و تحذیب قرآن و اطرت، مؤسسه قرآن و اطرت راه اندازی کرده. همون هفته گذشته بود من قبل از اینکه بیام دست رفتم اونجا، آزمون بود، روز آزمونشون بود، 800 نفر حافظ کل قرآن و 15 جزء و نهج البلاغه آزمون داشتم. من گرفتم چند تا ورقه هاشون، بسیار عالی ورقه ها رو، مثلا یه آیه رو گفته، آیه قبلش چیه، آیه بعدش چیه، وسط آیه رو نوشته، قبل از آیه صدر آیه یه آیه نوشته آخر، مثلا ان الله علی کل شیء قدیر. این در کجاها در آخر کدام سوره آیات هست؟ چیزهایی بالاخره آزمون خیلی زیباست. 800 نفر چیز خوبی نیست؟ گفتم واقعا از افتخارات حوزه است. استقبال پارسال کمتر بوده، امسال 800 نفر. من گفتم انشاءالله سال آینده دو برابر میشه. این حرکتی است در قوم، افتخاری است برای خانواده های طلاب. برنامه هایی گذاشته شده 1500 نفر خانواده های طلاب، برایشون 8 جا کلاس ها تنظیم میشه برای قرآن، احکام از کنم که تفسیر، امثال اینا، که خود این خانم میتونه همراه شوهرش که میره تبلیغ، بره تبلیغ، یه مبلغه در اونجا آقا برای برادران و خواهران، ایشون هم برای خواهران و دخترها کلاس میشه. کار مهم است. ایشونی که از مطالباتشون همون تون جلسه پرورش مبلغ برای خارج از کشور، گفتن چرا ما در حوزه نداشته باشیم؟ الان نیاز هست. خب یه رشته تخصصی تبلیغ با زبان خارجی الان تشکیل شده، 5 رشته داره کار میکنه. یکیش با زبان انگلیسی، مصاحبه با زبان انگلیسی انجام شد، امتحان ورودی با زبان انگلیسی بوده، تدریس با زبان انگلیسی، در کلاس ها با زبان انگلیسی دارن تدریس میکنن. بعدم عربی هم راه افتاده، 3 قسمت انگلیسی الان کار میکنه، 3 بخش عربی. خب اینا انشاءالله یه دوره پیش بره و الان هم شروع کردن اعزامشون رو به تایلند فرستادن، به ظاهرن روم فرستادن چند نفر رو، به بله بلژیک فرستادن، به هند فرستادن و موفق هم بودن اینا که رفتن. خلاصه این کارهاییست که انجام شده الحمدلله. حالا بخشهای دیگری هم هست، اینا برکات اون موقع بوده. ما الان انتظار و امیدمون این هست که انشاءالله در این سفر فرصت هم هست، 9 روز حضور دارن در اینجا، انشاءالله مایه عزت و ترقی و تعالی برای حوزه علمیه قم، حوزه های علمیه و برای جامعه اسلامی انشاءالله برکاتی داشته باشه. و واقعا هم خب یه شخصیتی که هم حوزویست و هم حوزه شناس و هم صاحب نظرهای مبتکرانه با تجربه 30 ساله‌ای که ایشون دارن از نظر بین المللی، این نظرات خیلی نظرات پخته، در این حالشون خیلی به استقلال حوزه عنایت دارن. اون اوائل بود، چند سال قبل شورای عالی خدمتشون بودیم، صحبت بود که مثلا یک کمکیشون برای حوزه داشته باشن، چون فرمودن حوزه رو باید مراجع اداره کنن، هرچه کسی دارید بیاد از من بگید، کم بود اگر هست بلا حوزه رو باید مراجع اداره. این نظرشون الان هم نظرشون هم اعتماد به نظرات مراجع، اعتناع به نظرات مراجع، به اساتی پژوهشگران فضلا عنایت ویژه ای دارن. خب واقعا ایشون خودش حوزوی بود. تقریبا سال گذشته بود یه جلسه من خدمتشون بودم، خیلی هم طول کشید صحبت هامون، یک گزارشی من میدادم. آقای محمدی گلپایگانی تو جلسه بود، آقای حجازی بود و آقای مرگی بود، من گزارشمون رو دادم خدمتشون. بعد که مطلب تمام شد طولم کشید، دو ساعتی بیشتر بلند شدیم، میخواستن تشبه برن، روشن کردن به آقای محمدی گلپایگان، فرمودن که میدونی آشنایی ما با آقای مقتدایی به کی برمیگرده؟ آقای محمدی خب خبر نداشت، فکری کرد و مثلا به اول انقلاب، فرمود برید جلوتر، خیلی برید جلوتر. اون وقت روشن کردن، من گفتن چه سالی بود؟ من گفتم به نظرم میاد سال از کنم که 35 1135 یه ماه مبارک ما رفتیم، هنوز من قوم نیمده بودم از اصفهان رفتم، رفتیم مشهد، میخواستیم ماه مبارک و مشهد باشیم تعطیله در صبح نمیدم آره به چه مناسبت اول ورود اون با یکی دی از دوستان بود به ایشون برخورد کرد. خب از همون وقت گرم گرفتم به طلبه این جوان، او ایشون جوان بود مام جوان، یه بچه طلبه، کجا بوده از کجا اومدید نا؟ گفتیم اومدیم بالاخره یک ماه برای زیارت. فرمودن درسا تعطیله و من تو مدرسه نواب حجره دارم، بیاد شما تو حجره ما. گفتیم بسیار ما هم از خدا دارم میخواد هتل نریم مسافرخونه نریم. بالاخره یک ماه رمضان ما تو حجره ایشون تو مدرسه نواب، درسا تعطیل بود، ایشون نمیمدن تو حجره، ولی شبها بعد از افطار میمدن با هم میرفتیم مسجد گوهرشاد این طرف اون طرف. خدمتشون هم گفتم یا دو شب یا سه شب هم شما میرفتید یه زورخونه بود اونجا ورزش میکردنشون اون موقع، تابلو داشت زورخانه اینم فلا. خب ما شبایی که میمدن با هم گردش میکردیم اینا، دو شب هم یا سه شب ما هم همراهشون رفتیم، ایشون میرفتن سی خودشون، ما میرفتیم تماشا میکردیم نا که دنبل رو نابازی میکردن میشستیم تماشا میکردیم. وقت گفتم تاریخشو من دارم، شما همون موقع یه نامهی به من نوشتید و من اون نامه رو دارم. خب این گذشت، بعد آقازادشون یه هفته بعد زنگ زد که اون نامه که گفتید میشه بفرستید ما ببینیم و بعد بر میگرد ببینیم. گفتم اشکال نمیدونم، حالا به نظرم نامه از نظر این که خیلی ادیبانه نوشته شده بود من خوشم اومده بود از عبارات ادیبانه. بعدش هم پدر ما رفته بودن مشهدشون، برخورد کرده بودن نسبت به پدر ما، میگفتن وجد تو کل رجل تو نامه نوشته، یه شعر ادبی هم نوشته بودن. خلاصه نامه رو من دادم خدمتشون، خیلی هم تر و تمیز نامه نگه داشته شده، مثل که تازه نوشته شده. بعد ایشون به آقای محمدی گفتن این مال اون وقتیست که نه ایشون هم قوم اومده بود نه من قوم رفته بودم. بعدش سال مثلا 38 ظاهرا 37 ایشون اومدن قوم، 38 هم ما اومدیم درس مرحوم امام، اونجا ایشون بودن ما اصول حضرت امام و فقه. علی حال این از اون موقع ایشون یک طلبه فاضل مهذب تدریس داشت از اون کنم که و یه طلبه امروزی. بعدش هم یه از این کارت هایی که می‌نویسن اسمش نروش و پشتش مثلا یه چیز تبریکی چیزی می‌نویسن، مکاتبه داشتیم، هم اون نامه رو برای من دادن هم بعدا یکی از این کارت هایی که سید علی خامنه ای روش نوشته پشتش هم یه تبریک مثلا برای عید. اون موقع برای طلبه این جور چیزا خیلی نادر بود یا اصلا نبود، مصوم نبود از همین کار. تو اون دیگه من ندارم ولی اصل نامه رو داشت. خلاصه طلبه مهذب اینجوری از قدیم. بعدم که قوم اومدن یکی از طلبه های فاضل درسون از درس مرحوم امام، از شاگردای مبرز مرحوم امام بود. علی حال ایشون از سابق تو حوزه بوده، حوزه رو میشناسه، طلبه و رسم طلبگی را. بعدم خب رهبر انقلاب و سیاست جمهور و در برکات نظرات ایشون خیلی گسترده است و واقعا قابل استفاده است. امیدوار هستیم انشاءالله رو با سفر طولانی هم که دارن 9 روز بشه برکات خیلی فراوانی از وجود مبارکشون استفاده کرد انشاءالله. خیلی عذر میخوام وقت امروز شما رو گرفت میدم. چی بود کما؟ حالا بلاخره بلاسب خدمتشون مسلم جواب میدن. بعد این خیلی بحث شده که راجع به معیشت طلاب هایشون صحبت بشه، ولی بنابر این شد که در چیزای عمومی عرض کنم که صحبت های عمومی یا اونجایی که درخواست عمومی گفته میشه مطرح نشه، ولی در جلسات خصوصی آقای مروی هم اومده بود منزل ما، شون هم پیشنهاداتی میکردیم، شون میگفتن بعضی اینها را چونشون 8-9 روز هستن تو اون جلسات خصوصی میشه تک تک اینها را خدمتشون مطرح کرد. معیشت طلاب هست، مسکن طلاب هست، مطالب رفاه طلاب، اینا انشاءالله صحبت میشه. خب خیلی عذر میخوام وقت درس رو نگیریم دیگه، خیلی حالا بعد در خدمتتون هست. عرض کنم که صحبت در مسئله چهار بود که آیا در قسامه معتبر است که از وراث باشند افرادی که میان قسم میخورند وارث بالفعل باشند یا در طبقات ارث باشند، این یه جهت بود. و یکی هم این که آیا رجولیت شرطه یا گفتیم تفکیک کنیم بین مدعی و سایر افراد که میان قسم میخورند، در مدعی یه بحثه، در سایر افراد بحث دیگه است. در مدعی گفتیم از این که از وراث باشه شرطه، باید وارث بالفعل باشه. از صحبتایی که بعض از آیون دیروز میکردن من اینجور تو ذهنم اومد که آیون فکر میکنن مراد از وارث بالفعل یعنی طبقه اول. نه، ما مرادم وارث بالفعل، میخواد طبقه اول باشه، میخواد طبقه دوم، اونایی که الان وارث است. اگر طبقه اول داره خب طبقه اول وارث بالفعل، اگر میتی است که طبقه اول وارث نداره، فرزند، پدر، مادر اینا نداره، طبقه دوم وارث هست، خب وارث بالفعل اونه. ما میگیم وارث بالفعل، برادر الان وارث بالفعل. اگر طبقه اول کسی نیست وارث بالفعل طبقه دوم، ما میخوایم ولی دم باشن، حق داشته باشد تقاضای قصاص بکنه. اگر مطلبش تو محکمه ثابت شد که این آقا قاتله، فردا برد او رو قصاص کنه. این حق مال وارث است، وارث بالفعل. منتها میخواد مال طبقه اول باشه، میخواد وارث بالفعل، میخواد طبقه دوم. پس در مدعی شرط هست وارث بالفعل. رجولیت چی گفتیم؟ مسلم رجولیت شرط نیست، برای اینکه مثل سایر جاها زن میتونه مدعی باشه، بیاد در محکمه شکایت کنند که فلانی کتک زده به من، فلانی دشنام داده به من، مال من رو برده. خب یه زن دعوا میکنند، دعواش مسموعه. اینجا میاد میگه فلانی قاتل پدر من، شخصی جنازش پیدا شده، پسر نداره، ولی یه دم دختره. دختر میاد شکایت میکنه، شکایتش پذیرفته، میگن بیانه داری؟ میگه ندارم. میگن قسامه. میره خیشانشو برمیداره میاره، خودش قسم میخوره، مردم مردان دیگه هم قسم میخوره به عنوان قسام. پس بنابراین در قسامه مرد بودن شرط نیست. در مدعی میتوند مرد و زن با هم باشن، شخصی یه پسر داره یه دختر، هر دو مدعی، هر دو ولی یه دم، میتونن هر دو تا سه تا پسر باشن، هر دو تا سه تا خواب دختر باشن یا مختلف. تجربه هم پس در ولی یه دم و مدعی یعتبر که از وارث وراث بالفعل باشن، رجولیت هم شرط نیست. این مال مدعی. بیام در قسامه افراد دیگه، به مدعی میگیم برو تعداد افرادی رو بیار قسم بخورن، اونا آیا وارث بالفعل بودن شرطه درشون؟ گفتیم نه، وارث بالفعل نباید باشن. یه احتمال این بود که از اقربا خیشان باشن، یه احتمال این بود که اصلا خیشی هم نه، از یه قبیله باشن. سابق بوده قبیله جمعی رو با یه ارتباطاتی که با هم داشتن، قبیله فلان، قوم فلان، اینجور میگفتن، قبیله و عشیره. امام فرمودن که لا یبعد، که بگیم همینقدر که از یک قبیله و عشیره باشن کافی است، ولی از هر این است که بگیم از خیشان اقارب باشن. گفتیم اقوا همین قول است، بزرگانم عباراتشون رو دیروز خوندیم، همین رو فتوا دادن. قوم او، اقارب او، مرحوم شهید در مسارک فرمود قوم او و هم اقارب او، معنا کرد که قوم یعنی اقارب. از روایات هم دو تعبیر داشتیم که یکی اهل بود که علا اهل رجل قسامه به عهده اهل اوست، یکی هم قوم و مراد از قوم و اهل هم اقارب بود. پس هم روایت داشتیم، هم عرض کنم که فتاوای علما. یه احتمال چهارمی هم که دیروز اشاره کردیم که هیچ کدام اینا معتبر نیست، همینقدر که عالم شده است به این که فلانی این رو کشته است میتونه بیاد قسم بخوره، ولو هیچ خیشی قرابتی حتی از یه فامیل از یه عشیره هم نیستن، این رو رد کردیم. ولو بعض روایات که فرمود اون انصاری کشته شد، پیغمبر به انصار فرمود بیاد 50 نفر قسم بخوری، انصار اهل مدینه بودن و هم خیشی همه نداشتن، از این روایت استظهار میکردن که اونم جواب دادیم با این روایتی که قید اهل و قوم میکنن اونا تخصیص داده میشه. پس بنابراین در افراد، سایر افراد که قسم میخورند معتبر نیست که از وارثین بالفعل باشن، همقدر خیشی داشته باشن، عرفاً بگن اینا با هم خیش و قومن، اقاربن، کافیست. اما رجولیت در سایر افراد آیا رجولیت شرطه یا نه؟ مشهور قائلن به این که بله رجولیت شرطه، کسانی که میتونن بیان قسم بخورن مردان خیشان هستن، نه مرد و زن با هم یا زن تنها. دلیلی که داریم باز از روایات، در قضیه خیبر پیغمبر فرمود که فلیقسم خمسون رجلا، خمسون رجلا، 50 مرد بیان قسم بخورن. در یه روایت داشتیم پیغمبر فرمود اقیمو قسامت خمسین رجلا، تعبیرات همه اینجور، اگر خمسین گفتند میگن خمسین رجل. انقرد کسی بگه خب خیلی جا ما اینجوری داریم، بلغا خصوصیت میکنه. تو روایت فرمود سوال میکند رجلون شک کرد بین 3 و 4 در نماز چی کار بکنه، رجلون شک کرده. امام فرمود خب مثلا 1 رکعت نماز احتیاط بخونه، این معنیش یعنی رجلون شک، یعنی اگر یک زنی شک حکم نداره. رجلون اصاب به صومهی دم، خون به لباس شیخته چی کار بکنه، امام فرمود تطهیر بکنه. اگر یه زنی به لباسش خون ریخته اون نباید تطهیر بکنه. اون جاها میگیم القا خصوصیت، ولو فرمود رجل، اما میدونیم رجولیت خصوصیتی نداره، هر کس معنیش هست که هر که لباسش نجس شد باید بشوره برای نمازش، هر که تو نماز شک کرد باید این کارو بکنه، میخواد زن باشه میخواد نه. رجولیت در اونجا خصوصیت نداره. بله عرض کنم که اونجا میگیم القا خصوصیت میکنه، اما در اینجا فرمود اقیم و قسامت خمسین رجل، ما نمیتونیم القا خصوصیت بکنیم، بگم رجولیت شرط نیست. چرا؟ احتمال میدیم احتمال میدیم این خصوصیت رجل بودن شرط باشه. اینکه فرمود خمسین رجل، همین احتمال کافی است. احتمال میدیم رجولیت معتبر باشه. بخوان 50 نفر بیان قسم بخورن بعد اون طرف رو قصاص کنن، احتمال میدیم 50 تا مرد باشن. پس چون احتمال میدیم که برای مرد بودن در اینجا خصوصیتی هست، لذا القا خصوصیت نمیشه کرد. نمیتونیم بگیم ولو فرموده 50 رجل اما مثل رجلون شکه هست، یا رجلون اصابه به صحبه هیدم مثل اونجا. چجور اونجا القا خصوصیت بکنیم اینجا بکنیم؟ میگیم نه، اونجا مطمئنیم کسی که لباسش نجس شد باید تطهیر کند، مرد بودن خصوصیت نداره، لذا القا خصوصیت میکنه. میگیم هر کی این کار لباسش نجس شد باید تطهیر کند. اما اینجا احتمال میدیم رجل بودن شرط باشه، یه خصوصیتی داره، میخوان طرف رو قصاص کنن. 50 تا مرد باشن اعتماد بیشتر، چون احتمال خصوصیت داشتن برای رجل میدیم القا خصوصیت نمیشه کرد، لذا تعبیر میکنیم رجولیت شرطه. پس 50 نفر مرد باید بیان قسم بخورن. اگر 50 تا نیستن کمترن، تکرار میشه بینشون 20 نفر. یه فرق باز در ذیل امام دارن که ما عدم العدد من الرجال، 50 تا مرد نداریم تو خیشان، خیشان که جمع کردن 50 تا میشن، اما زن و مرد با هم 30 تا مردن 20 تا زن شد 50 تا. میتونیم بگیم 50 نفر بیان قسم بخورن، چون عدد ناقصه از زن تکمیل کنیم از عدد رو، 30 نفر مردن 20 تا زن بذاریم کنارشون تا عدد تکمیل بشه، میگن فیه اشکال. باز زن رو بذاریم کنار مردها برای تکمیل عدد، ففی کفایت حلف النساء تأمل و اشکال. حتی در اونجام که تعدادی زن هست و تعدادی مرد، میگیم قسم بین مرد تکرار بشه. درسته 50 تا نیستن، تکرار کنم زن بخواد اضافه بشه تا عدد 50 تکمیل بشه نمیشه، خود مرد ها تکرار میکنن و تمام بشه. عرض کنم که ولی گفتیم مدعی میتونه قسم بخوره. اگر مدعی یه زن هست و یه مرد، این جنازه یه پسر داره یه دختر، اونا مدعی هست، این دوتا قسم میخورن، بقیه مردا باید قسم بینشون تکرار بشه. خود این زن هم اگه براش رو تکرار کنه تکرار بشه. مثلا مدعی با اونا میشن 10 نفر، یکی 5 تا قسم میخورن، پسر 5 تا قسم میخوره، دخترم 5 تا قسم میخوره، اون 8 تا دیگه هم اونا میگه 5 تا قسم میخوره، تا 10 نفر 10 تا 5 تا میشه. در اساس همین نه مورد اینجوری نه نه نداریم. بله زن شرکت نمیدادیم. بله نه مرد اگر کم بودن زن بین مردها چیز میشد تکرار میشد، مگر اینکه مدعی باشن. اگر مدعی بود قسم میکرد، زن اگر مدعی بود اونم در قسم شرکت میکرد. فتوای امام هم همینه. ببینید عرض کنم که و مع الفقد، اگر 50 عدد نداریم یحلف المدعی، از هیچ کس نیست، فقط مدعی هست. و مع الفقد یحلف المدعی تمام العدد، 50 قسم رو مدعی میخورد، ولو کان من النساء، ولو اون مدعی تنها این جنازه یه دختر دار، بهش میگیم برو 50 نفر بیار قسم بخورن، میگه من هیچ کس دارم، فقط خودشه. همین یک زن 50 تا قسم و مع الفقر یحلف المدعی تمام العدد ولو کان من النساء. پس بنابراین در مدعی رجولیت شرط نیست، ولی در قسامه در اون افراد رجولیت شرطه. این مسئله تمام. حالا این مسئله دیگری هست انشاءالله بحث فردا که در تو تعطیله، چهارشنبه رو نمیدونم، بعید میدونم چهارشنبه هم این محدوده بشه برای درس اومد دیگه. انشاءالله شنبه در خدمتتون هستیم انشاءالله.